بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الله سبحانه. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحيدا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال رو شکر میکنیم که ما را هدایت فرمود به کارهایی که از یک نظر موجب رضای اوست و او میپسنده و از یک نظر موجب سعادت ماست که اجر و پاداشش رو ببریم و تقرب روح حاصل کنیم و از یک طرف نفعش عاید جامعه میشه و وسیله خیری برای سعادت دیگران. اگر صرفا اطاعت امر خدا یا عبادت و تقرب به او بود، شاید در یک دیری، در یک عبادتگاهی، در یک بیابانی هم میسر بود، اونچنان که در بعضی از شرایع سابق وجود داشته و مورد تأیید هم واقع شده. و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، که حالا اونطور که مفسرین میگند کار رهبانیت یک کاری بود که مردم خودشون پیشنهاد کردن و عمل کردن، ولی خدای متعال همون رو تأیید کرد. رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. چیزی شبیه این در بعضی از شرایط زندگی مسلمان ها ممکنه اتفاق بیفته، در اثر تقیه از حکام جور و اینهایی کسانی نتونن به هیچ وجه علنی کار بکنن، وظیفه شون باشه که خودشون یک گوشه مشغول کارشون. این استثناء ایستگاهی ممکنه اتفاق میفته، شاید در زمان خود اعمیت ها سلام الله علیه مجمعی نه گاهی اتفاق افتاده باشه، یک کسی در یک گوشهی به نحوه انزوا، اعتزال از مردم، و از اعتزلتموهم. ولی اصل را اینه که فعالیت های مرضی خدا علنی، آشکار، با کمک دیگران، همکاری، همفکری. با این دید که انسان ها همشون باید برای هم نعمت باشه، خدا اینجور آفریده، اگر انحرافی پیدا شده باشه از نایه شیاطین انس و جن، بنده انسان ها باید همه برای هم نعمت باشه. به هر حال فعالیت های اسلامی به طور کلی غیر از سبقه فردی تقرب به خدا، سبقه اجتماعی داره که همه میدونیم. یه نمونه بیانش که هر ساده دلی که معلوماتی هم میفهمه، میگه نماز رو باید نماز جماعت، دو نفر هم هستن بشه با جماعت، اون که نماز رابطه فرد با خداست، اما وقت جماعت باشه چندین برابر ثواب شد. اما مثل تعلیم و تعلم و تبلیغ دین و نمیدونم وظایف سیاسی اجتماعی اسلام و اینا که اصلش کار اجتماعی است. شاید بشه گفت، شاید که میگم برای رعایت احتیاطشه، که خدای متعال اصلا انسان رو آفریده برای اینکه اجتماعی زندگی کنه. یعنی در اصل آفرینش انسان هم حیثیت اجتماعی بودن ملحوظه، و اینکه گاهی به طور انزوا و اعتزال زندگی بکنه این استثناست، به خاطر شرایط خاصی از قبیل طبیعی و اینا. و این که معروفه در بین حکما که انسان مدنی به طبع است و زندگیش طبعا زندگی اجتماعی است، خیلی بیپایه نیست. اینا رو به تعبیر احتیاطامی زرد میکنیم که کسی شبه داره داره تحقیق کنه، نمیخواد مانم جزوان بگیم. اما این شکل اجتماعی شدن و اوج اجتماعی شدن چگونه است و تکوینن خدا چجور مقدر فرموده و تشریعن باید چگونه باشه، شاید بشه گفت اینم یه امر تدریجی است. ابتدای انسان و هوایی و چند نفر بچه هاشون بودن، کمک کمک گسترش پیدا کرد، هم جمعیت زیاد شد هم ارتباطات زیاد شد، و هرچه ارتباطات بیشتر میشه شکل زندگی اجتماعی هم پیچیده تر میشه و احتیاج به تنظیمات بیشتری. خب همه میدونیم در ابتدای بعثت پیغمبر اکرم سلام الله علیه و سلم، حالا ابتدای بعثت شاید تعبیر دقیقی نباشه، باید گفت ابتدای هجرت، از وقتی که هجرت کردن به مدینه جامعه اسلامی تشکیل شد. جلوترش به زحمت میشه گفت جامعه اسلامی میدونه، مگر با نام این مسامحه. خب اداره این جامعه خیلی بسیط بود، مرکز مسلمان مسجد بود، جمع میشدن مسجد ها زمین این که نمازشون میخوندن و موعظه میشنیدن و اینا هم مسائل زندگیشون هم مطرح میکردن. ولی این که از میکنم شاید در اصل خلقت و اینا هم ملحوظ بوده، یه شاهدش این است که اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ. خدا اصلا حجر الاسود به وسیله خود حضرت آدم نازل کرد در زمین، و خشت اول مسجد الحرام به دسته اوناس گذاشت. این اول بیت می فرماید که منافع الناس، صرف این نیست که پرستش خدا یگانه، منافع الناس، مثابت الناس. خب در تشریعات هم آدم میبینه در اون چه دست نخورده مونده از شرایع سابق یک سیر تکاملی اجتماعی داشته تا زمان اسلام. اما در این حال اولی که حکومت اسلامی تشکیل شد خیلی شده ساده، یه رئیس داشت که خود پیامبر اکرم بود سلام الله علیه و سلم، همه چی دیگه به دستور تو انجام بود، معلم بود، قاضی بود، امام جماعت بود، فرمانده لشکر بود، اموال مسلمین به اجازه ایشون جمع آوری می شد، تقسیم می شد، دستور ایشون تملیک می شد، تقسیم می شد. ساده کمک کمک کار تقسیم می شد. وقتی گسترش پیدا کرد دیگه به طور جریان عالی از یه نفر صافیه نمیمون. نمیمون کم کم دیگه یک کسانی به نام قراء میفرستادن برای تعلیم و تعلم قرآن رو یاد میدن. کارش رو نمیمون. یک کسانی هم به عنوان مسئول بیت المال میفرستادن امور مالی جامعه اسلامی دستشون. کسانی هم به عنوان قاضی میفرستادن. من کمک گسترش پیدا کرد تا زمان امیرالمومنین و سلام الله علیه خیلی بیشتر تقسیم کار شد. بنابراین میشه گفت که شکل اجتماعی شدن این کار یه شکل جامد انعطاف ناپذیری نداره در اسلام. یک محور داره که اون مشروعیت حکومت را تشکیل میده و دیگه بقیه بر اساس نیاز جامعه در شرایط مختلف اشکال مختلف و بالاخره تا امروز رسیده به نظام جمهوری اسلامی ایران که در حقیقت مشروعیتش به امر امام رضوان الله. ولی ایشون مصالح جامعه اسلامی را بررسی کردن و اون که تشخیص دادن اونا امضا کردن. این فعالیت های اجتماعی که انجام میگیره یک بخشش ضرورتاً باید طوری باشه که همه جامعه بپذیرن، سند باشه برای اینا. اسمش میذاریم حالا توی محاورات عرفی اون کار رسمی یا کار دولتی. به ایش سایز که نه خود مردم خود جوش میتونن این کاری رو انجام بدن و اون تا طبق ضوابط و قوانین شرعی باید انجام میره. این کارهای مردمی در اینها شرطش این نیست که اطفاً از طرف حاکم تعیین بشه کیفیت کار، رئیس کار، مسئولیتش، ولی باید در چارچوب قوانین شرعی باشه و مساله کلی که حاکم تعیین میکنه از نظر امور اداری کشور اینها با اونا منافات داشته. خب ما در اصل اسلام مثلا بیمارستان نداشتیم، ما توی جدال قرآن نداریم بیمارستان تأسیس کنیم. خود پیغمبر احکام بیمارستان اینا تأسیس نکردن. اما امروز تأمین بهداشت مردم یکی از وظایف اصلی دولت اسلامی. این به خاطر همون تحولاتی است که در جامعه پدید میاد، شرایطی را ایجاب میکنه. بله در اصل این که نیازهای مادی مردم اگر دست خودشون بر نمیاد دولت باید تأمین کنه با زکات و با وجوهات شرعی، این بلی در اصل اسلام هست. این نواز صداقات و الفقراء و المساکین. اما که یه بخشش هم ماله تأمین مثلا پزشک و دارو و بیمارستان اینا باشه، این تأمین نشده. ولی شرایط اجتماعی طوری میشه که جز نیازهای ضروری جامعه تلقی میشه و اگر نباشه جان بسیار مردم به خطر میفته. حفظ جان و مال مردم از وظایف دولت اسلامی، اما شکلش این بستگی به شرایط اجتماعی داره، روابط اجتماعی و شرایط خاص اینا رو تعیین میکنه. تصمیم گیرندش هم حاکم، مگه مردمی باشه کسی نخواسته باشه مطالبه کنه، یه رسمی باشه مطالبه میکنن این چرا بیمارستان خرابه، چرا کنم. و وقتی شخصی از کسی به ملک خودش هست اون نمیخواد درش هم رو ببنده، کسی نمیتونه میگیشه. مگه باز اون حکم ثانوی حکومتی روش بیاد. منظورم اینه که کارهای اجتماعی میشه گفت ماهیتاً دو جوره. یکی طوریست که میباید کل جامعه رو بپذیرند، یکی اصلا اگه مردم خودشون اقدام کنند خود جوش بدون اینکه دستوری بگیرند یا بودجه یا دولت اسلامی بگیرند، این کار مطلوبی است، انجام میگیریم، چه بسا گاهی نفعش هم بیشتر از کار دولتی هم باشه. اوقافی که مردم میکنم بیمارستان ها و مدارسی که سابقه مون همش وقفی بودن، الان هم مدارس دینی همش موقوفاته، ولی مانعی هم نیست کس دیگری هم انجام میده. اگر دولتی شد مردم حق مطالبه دارن در دولت، اما اگر نشد نه، هر کسی بین او و بین الله چه وظیفه خودش میتونه تشخیص میده. قانونا کسی را نمیشه تعقیب کرد که چرا نکردی یا کم کرد، البته شرعا بین او و بین الله چرا اگر وظیفه واجبی باشه حتما باید انجام. اینا را عرض کردم که خیلی جواب همسال خود بنده عوام توش چی کنیم که اینا چی کار به دولت داره نمیدونه یا کار دولت به ما چی؟ من توجه داشته باشیم که با اینکه همه کارهای اجتماعی ما اسلامی است و هر کار اسلامی میشه گفت هر با اندک مساوات، هر کار اسلامی جنبه اجتماعی هم داره، اما اینجور نیست که همه چی باید سلغه رسمی دولتی داشته باشه. شاید شما تعجب کنید که این حرفا گفتنش چیه. میخوام از کنم که بعضی ها بودند، حالا شاید هنوزم موشه و کنار باشند، که فکر میکنن هر نوع فعالیت که آدم میخواد بکنه باید سبقه دولتی داشته میشه یا بودجه دولتی داشته میشه یا نماینده از حاکم شهر ولی یه فقیه داشته باشه. اگر نباشه رسمی نیست، شرعی نیست، نه اینجور نیست. موارد فرق میکنه و زمان ها فرق. اما یک اصل هست که در همه اینا، در همه کارهای اجتماعی، اصل بسیار مؤثر و لازم الاجرایی است. با اون اینه که حتی کارهای مردمی هم ضابطه داشت. وقفی کار مردمی است، اما خود واقف ضابطش رو تعیین کنه و الا در معرض آسیب و حیف و میل و اختلاف و گاهی جنگ و دعوا اینا قرار. نه مساله درست تأمین میشه و نه حتی نه تنها مساله تأمین میشه، مفاسدی هم مترتب میشه. دعوا هم بالاخره نون و حلوا که تقسیم نمی کنن تو دعوا، گاهی به کشت و کشتار هم نیست. اولش کار خیر بوده، موقوفه بوده، نمیدونم اقدام اجتماعی سیاسی بهداشتی چه میدونم، وقتی ضابطه نداره کار میدونم. و طبعا هرچه در تعیین ضوابط بیشتر دقت بشه کار بشه، بیشتر به صلاح جامعه، صلاح دین و نهایتاً به تقرب انسان به خدا میشه. از اون طرف یکی از ساده ترین راه های نفوذ شیطان همین سوء استفاده از بی‌ضابطگی. همین که آدم میدونه شما کار خیره، حالا چه این باشه چه اون مال چه اس دولتی باشه چه نمیدونم شما چه فرق داره، مگه ما مثلا از اعمال دولتی برمیداریم بریم عرق بخوریم؟ اون صرف جامعه میکنیم. این حالت فکر شیطانیست. باید معلوم باشه طبق چه ضابطه برمیداریم، چه ضابطه مصرف میکنیم، کی این ضابطه رو باید تعیین بکنه، چگونه مدیریت بشه که کمتر اشتباه درش واقع بشه. و لام اقل ضررش وجود اختلافاتی و دشمنی ها و کدورت ها و این حرف هست، ولی به این حد محدود نمیشه، از این هم تجاوز. اینکه ما در قدیمی ترین متون فقهی خودمون صحبت از حاکم شرعی داریم در مقابل حاکم جور، با اینکه عمدتاً این متون فقهی بعد از زمان غیبت میشه شما یا در زمان غیبت صغرا یا بعدا، ولی همه جا صحبت حاکم و حاکم شرعی و در مقابل حاکم جور. یه چیزایی هم مثلا گفته شده به حاکمه که پیداست منظور شخص امام معصوم نیست. اولا اون وقت دسترسی به امام معصوم نبود که بگم به اذن حاکم باشه، دسترسی نبوده به اذن، و ثانیاً اونقدر وسیع از کارهای مختلفی که پیداست این منظور شخص امام زمان نبوده. در قدیمی ترین متون فقهی ما اینا هست و این یکی از دلایل قوی این است که مسئله ولایت فقیه یه مسئله بسیار عمیق تثبیت شده است جز واضحات مذهب شیعه بود. خدا تعالی در زمان غیبت، در زمان حضورم انظروا الی رجل منکم، حالا بحث من در این زمین منظورم اینه که این تشکیلات و نظم و ضابطه اینا هم شرعا و هم عقلا مطلوب و نداشتنش باعث تفویت مصالح و بروز مفاسد خواهد. امروز کسانی میگن با شنیده میشه متاسفانه افرادی نمیدونم عن جهلن یا عن غرزن، میگن ما در اسلام حکومت اسلامی نداریم، احکامی باید اجرا بشه ولی یه فقیه خاصی نداریم، و هر فقیهی مثلا برای سلام نمید احیانا به تعارض بین فقها ها و اختلاف و فلان و خیلی چیزای دیگه ممکنه بی انجامه. این همانه بهترین تعبیرش قصور فهم، کما اینکه افرادش هم در مقابلش هم همینجوره. ما از اوائل پیش انقلاب، بلکه پیش از انقلاب، کسانی داشتن آدمای مخلص، متدین، فعال، مبارز، این حرفا، منتها هر کاری میخواستم که باید نماینده ولی فقیه باشین. فقیه شما را که خودشون انتخاب میکردن، هنوز مرجعیت از امام نبودم، یا حد اکثر بعدشون مقلد امام بودن، اما به این معنا که ایشون ولی یه فقیه کشور هستن و امرشون بر همه مطاع هست، اونجا را نبود. همه دلشون میخواست کسی که خودشون میپسندش این را به عنوان نماینده مطرح میکردن و کارشون بگذن. این هم افرادش. فرق بین کارهای مردمی با کارهای دولتی در همین جاست. این هم کارهای مردمی است. ممکنه بعضش برای قبل از تشکیل حکومت اسلامی باشه که بود، ولی باید ضابطه داشته باشه، حزمی باشه. اینکه یک بخشی از فقه ما ضرورتاً باید به این مسائل بپردازه. من یکی از کمبودهای روحانیت ما چه قبل از انقلاب و چه بعد همین مسئله تشکیلات روحانیت و ضوابط اینا هست. هنوز هم شاید از نظر عدد در بین صاحب نظران اکثریت با اینایی نباشه که میگن باید یه تشکیلات واحد و هرم گونهی باشه، رأسی داشته باشه و قائمه. ما دیگه هر مرجع خودش دستگاهی در مستقل مال ضعف همین مبانی فقهی این قضیه هست که اولا که امور دولتی، اموری که باید رسمی باشه، اینا مثلا محوری چیه که باید مرجع واحدی داشته باشه تا جلوگیری از اختلاف از امثال اینا لوازه میشه باشه. خود اینا توش اختلافه، اون نقض غرض میشه. دو تا محکمه باشه، حاکم این محکمه یه جور فده میکنه و رفع اختلاف میشه، خودش هم منشأ اختلاف میشه. دستگاه قضاوت و دستگاه رسمی است، باید یه دستگاهی باشه، از یک مقام این تعیین میشه، درش اختلافی نشه تا بتونه رفع اختلافات کنه. امام میشه یه دادگاه داشته باشه تابع این مرجع، یه دادگاهی داشته باشه تابع مرجع، امور مردم حل میشه، رفع مشاجرات میشه، به خودش ایجاد مشاجرات میکنه، باقل در معرض ایجاد اختلاف و گرفا. این چیزا ساییست که دو تا چهار تاییست که کسایی که درست فکر کنن راحتی میفهمن که، ولی خب یا بعضی ها فرصت ندارن فکر کنن یا مسائل دیگری میبینن. چست شما فرض کنین که یه بیمارستانی مردمی درست کردن، کسی از پول خودش یا چند نفر از محل جمع شده، خب چند تا دکتر بیان اینجا یا هر دکتری اگر رسید بگیم من روز چند ساعت بینم اونجا مردم ها معالجه، دو تا نسخه مختلف دادن. اون کسی که این مسئول این بیمارستان هست، اون کسی که اینجا ایجاد کرده، باید بدونه که کسایی که میان اینجا در اختیار او هستن، او سعی خودش کرده باشه که دکتر ماهری را، حاذقی را تعیین بکنه. یک کسی اومد بلد نبود درست تبابت و موجب مرگ کسی شد، اون این مسئولیتش با کیه؟ باید ضابطه داشته باشه. البته ضابطه شاید در کارهای اجتماعی انسان 100% نتیجه میگه، یه جایی ممکنه توش اشتباه میشه، اما به هر حال در حد توان باید کوشش کرد که مسائل تمیز میشه. و معلوم نیست اصلا این بیمارستان دکتر کی میاد، کی میره، چه دکتری میاد، چه تخصصی داره نداره، این هم در این زمان و در این عصر و در این شرایط جزء الفبای کار هست. اون متخصص رشته معلوم باشه، سابقه معلوم باشه. منظورم یه بیمارستان شخصی که من با پول خودم اداره میکنم، اما شرعاً موظفم برای ضوابطی در این فرد یا ضوابطی که جای دیگه پذیرفته شده اونا رو اعمال کنم، ولی کار اجتماعی دوچار هر جا نمیشه کنترلش کرد، نمیشه مسئولیتش رو پذیرفت. اگه بخوام فرموله کنیم، باید بگیم که کارهای اجتماعی که به وسیله عده ای انجام میگیره، حکم کاری داره که به وسیله یک فرد انجام، یعنی اعتبار یک مجموعه ایست به منزله یک فرد. در کارهای فردی خود این فرد مسئول است، در کارهای اجتماعی اون مجموعه‌ای که اینجا رو اداره میکنن مسئوله، اما مجموعه‌ای که حکم واحد رو دارن، یعنی با هم فکر کنن، مشورت کنن، بررسی کنن ابعادشان، نفعشان، ضررشان، تا فکرشون حتی المقدور بشه مثل یک نفر. اون مجموعه مسئولیت داشته باشه، بدون این دلخواهی نیست که حالا من بودجه دولتی ندارم یا نمیدونم چی، پس سرکار دلم میخواد میکنم. یا فرض کنیم یک کمک دولتی بود، خب دولت کمک کرده به اینجا، من مصلحت میدونم اینجوری چیکار میخوام، چه فرقی میکنه، خدمت به جامعه هست. اون دولتی که میده اون مسئولیت داره که این را برای مورد خاصی تعیین میکنه، اگه مورد دیگه هست باید جای دیگه خودش فکری بکنه، ما مسئولش نیستم. اون رو باید برای اینجا من مصرف کنم، من به اجتهاد کنم بگم نه چه فرق میکنه یا اون اولا هست، به من مربوط نیست. این تشکیلات این باید به طبقی یک ضابطه ای اداره بشه و عمل بکنه تا اون هدف مطلوب نتیجه بده، ولی ضررش بیشتر خواهد. این فکر آقا در حد اعتدال، نه اون افراد، نه اون تفرید، اینا باید ترویج کرد، یعنی یه نضج فکری جامعه هست، جامعه به یک رشدی که میرسه اینجور فکر میکنه. و الا تصور اول تصور دیکتاتوریست، رئیسی که هرچون میگه باید عمل کنه. تدریجا وقتی رشد میکنه، روابط زیاد میشه، این مجموعه این حکم واحد را پیدا میکنه. اول ما مجموعه ممکنه دو نفر باشن یا سه نفر باشن، حکم واحد را، بعد ممکنه 300 نفر بشن، اونجا 3 میلیون باشه، اینا باید اعتبار وحدت بشه درش و این مسئولیت رو بپذیرن، اینه همه باید بپذیرن. و وقتی میشه همونطور که انسان یک انسان است، درسته که مغز داریم، ما چش داریم، گوش داریم، جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، همه اینا مجموعش باید یه تصمیم باشه و اون صاحب تصمیم باید مسئولیت شده بزن. اینکه جمع باید تصمیم بگیره، تصمیم واحد مسئولیتش هم باید بپذیره طبق این ضوابط. این یکی از کمبودهای آخوندی، نه در بوتیاش ضوابطی دارن، پول زیر دوشکیست، فجوهات میارن میدارن زیر دوشک، قبلا اینجور برده میشه فالا میزارن باک چه فرق آقا فلان کس میان این چک بکشه بهش بدونه و دست بکنه زیر دوشک داره، معلوم باشه چقدر چون پول دارید، چه مصارفی هست، کدوم اولویت دارید، چه شکلی اجرا بشه صرف بشه. اینو اون زمان پیغمبر اکرم و تازه تشکیل جامعه اسلامی در مدینه نیست، رشد کرده، نیازهای جدید پیش اومده، ارتباطات جدید پیدا شده، مقررات جدید میخواد. آدم فکر کنه که همونطور مثل 1000 سال پیشتر با بودجه زیر دوشکی میخواد جامعه را اداره کنه، اشتباه اصول فهم. بخشی از مشکلات روحانیت که موجب ضعف اسلامیت کشور میشد این بود که حالا اون وقتا شاید قصور بود، تقصیر نبود، قدرت تصمیم گیری از روحانیت گرفته شده، نه نقشه ای داشتن، نه طرحی، نه ضوابطی. دولت هم سوء استفاده میکرد، یه جایی آخوندی رو میداد بهش تحمیل میکرد، بهش القا میکرد عدالتی، نتیجه غلطی هم میگرد. ما این روح را باید تربیت کنیم و تمرین کنیم از تو زندگی خودم. این نشانه رشد فکری و اجتماعی یک جامعه است، یک مجموعه از انسان ها. بعد دستور کلیش ها اسلام داده و امرهم شورا بینهم دیگه چی بگه؟ امرهم شورا بینهم و شاورهم فلهم. جلو دیکتاتوری رو از داد شخص پیغمبر رو میگه، اون توهمش هم نبود، هم میگه شاورهم فلهم. این روحی ها ما باید تقویت کنیم. دیگران گاهی سوء استفاده میکنن از این عنوان، به دلخواه خودشون ادای دموکراسی در میارن. ما اصلش رو داریم با این تعبیرات، با این تأکیدات، ولی هیچ اصلا اسلام چیزا نداره. حکومت یعنی چی؟ کجا قرآن گفته بکنه؟ یکی از نتایج کلی که میخواست از این بحث در میاد اینه که یکی از کارهای محوری ما تقویت رهبری است. این ها را به چیزی های کلیدی است که آقا ما باید تجربه 70-80 ساله ما را در اختیار جمعونتر ها بذاریم که اینا را خیال نکنن دکوره، اینا اساسه و اگر رعایت نکنیم چوبش را خواهیم خورد. شیطان هم از بهترین راه های نفوذش هم این مسائل کمرنگ وانمود بکنه، یا نه افشان یا بیگانه از اسلام اسلام.
اون بچه ارتباطی که فرمودید با تقویت جایگاه رهبری ها،
همینشون انضباط، چون بالاخره این مجموعه این هرم اگه رأس نداشته باشه باید پراکنده میشه. پس اونجا یا باید مستقیما کارهایی از طرف او و به دستور انجام، یا باید ضوابط کلیش رو او تعیین بکنه، تشویق مصادیقش طبق یک نظام دیگری. اون نظام برمیگرده به مشورت و تحقیق و دیگران و رجوع به خبره و دست بردن و نهایتش هم به امر و شورا بینا. ولی بالاخره همه اینا جمع میشه در یه نقطه، اون نقطه رهبریست. اون اگه فراموش بشه همه اینا هم میباشه، ولی این را باید از همون پایین تمرین کرد، رعایت ضوابط، رعایت مقررات، خود اون ضوابط هرچی بیشتر با اون اصول تطابق داشته باشه، کسانی بعض کنند و کم لیاقتشون بیشتر باشه، تجربهشون بیشتر باشه، بعدم در عمل مقاید بودن. ما این را ضوابط پذیرفتیم باید عمل کنیم. و شیطان آدم میسید نه این اشاله چه فرق میکنه اونش، یه وقت میسید اصلش کی گفت این رهبر باشه. و اون ذرو الى رجل من کن یعرف احکامن و خوبی کسی اون گفته رجلن یعنی زن نباشه، من به این رجل بینم اونم به اون رجل بینم اختلافات میشه، یعنی رجلن واحدن من کن بخواد رفع اختلاف بکنه، دو نفر شدن دو تا رأی مختلف ما چه دو اختلاف حل میشه؟ کارهای دیگه شما همینجوره. ما اگه بخوایم این نظام را بر اساس اینکه یک محوری دارد، این محور نهایتا به خدای متعال متصل میشه، طبق امر او و تشریع او مشروعیت پیدا میکنه، کار نکنیم سوس میشه. اقلش مثل اینه که مثلا مستحبات را آیت نکنیم، کم کم واجبات ترک میشه، مکروهات را درک کنیم، کم کم حرام نهانا میفتیم، اما از این بالاته در واقع اونم واجب است، اونم رعایتش از منتها تشخیصش که این چقدر اهمیت داره ما ضعیفیم. و ما توفیقنا الا بالله.